بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در فرض سوم بود که گفتیم لو تنازع فی عین، یه وقت است که در ید یکی از اونهاست، یه وقت است اون عین در دست هر دوی اونهاست. فرض سوم این بود که عین فی ید ثالثه، در دست دیگری است غیر خودشون. گفتیم مغازه‌ای رو کسی توش کاسبی میکنه، دو نفر در مالکیتش با هم نزاع دارن. خانه ای رو یک کسی مستأجر توش نشسته، دو نفر در ملکیت اون دار با هم نزاع دارن. هر کدام میگن این خانه مال ماست. این فرض بود، فرض سوم. در اینجا گفتیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه چهار صورت تصور کردن. یه وقت است که اون ثالث که فعلا ذلیده، یه وقت است که او تصدیق میکند یکی از اینها رو، یکی معین. این دو نفر که نزاع دارن سر ملکیت این دار، مثلا تو محکمه، خانه دست کیه؟ یه مستأجر داره. محکمه میفرستد اون ثالث رو، ذلیت رو میاره که شما چی میدونی اینا این خانه مال کدوم یک از این دوتا هست، از کدام یک شما اجاره کردی؟ اگر اون ثالث تصدیق کرد یکی از این دوتا رو، گفت این آقا راست میگه، این که میگه مال منه، این درست میگه، اون دیگری که ادعا میکند مال اوست بی خود میگه، پس صدق احدهما معینا. فرض اینجا بود. گفتیم بعد از این که تصدیق کرد یکی از اینها را، اون میشه ذلیت، به منزله ذلیت، فی حکم ذلیت. این ثالث قولش اعتبار داره، حالا جهتش هم میگیم. وقتی گفت که این شخص اینو تصدیق کرد، این مالک است، این راست میگه در ادعاش که میگه خانه مال اوست، در حقیقت او میشه مالک، او میشه ذلیت. پس او میشه ذلیت و مدعا علیه، اون دیگری که مدعی بود و با هم نزاع داشتن، او میشه مدعی. این ذلیت میره کنار، نزاع بین اون دوتا میشه. دو نفر ادعا میکردن خانه مال ماست، اون میگفت مال من، اون میگفت مال من، یکیشون شد ذلیت. با تصدیق این ثالث او را که این راست میگه این مالک است، او شد ذلیت. پس این برمیگرده مثل اون فرض اولمون که تنازع فی عینن که کانت فی ید احدهما، نزاع دارن سر این عین و این در حکم این است که یکیشون ذلیته. همون مسئله که اونجا گفتیم از مصادیق مدعی و منکر هست، و اونی که ادعا میکند باید بیانه بیارد، نداره، این که ذلیت حساب میشه، قسم میخوره، رد میشد دعوای او و خانه برای اون ذلیت میماند. این بحثی بود که اضافه‌ای که اینجا داشت نسبت به اونجا این بود که اون طرف که ادعا داشت خانه مال اوست و این ذلیت قسم خورد و رد کرد حرف او را، میتوند یه ادعایی سر اون ثالث در بیاره، به اون ثالث بگه شما میدانستی خانه مال منه و بی جهت رفتی تصدیق کردی اون رفیق من رو. با تصدیق تو او شد زلیت و یه قسم خورد، حرف من رو رد کرد، ادعای من رو رد کرد، خانه رو تصرف کرد. تو ضایع کردی حق من رو، با این تصدیق تضییع کردی حقی که من داشتم، خانه مال من بود و میدانستی. میتوند یه همچه ادعای بکنه؟ اگر اون سالس گفت من نمیدانستم، انکار کرد، قسم باید بخوره. ادعاست و مدعی و منکر. او مدعی است که سامر شما میدانستی، قسم بخوره من نمیدانست. اگر قسم نخورد، قسم رو رد کرد به مدعی، مدعی قسم میخورد که این آقا عالم بود که خانه مال منه و با تصدیقش برای غیر تضییع کرد حق من رو. با قسم او این میشه، عرض کنم که غرامت باید بپردازه، تمام قیمت خانه رو باید به این شخص بپردازه. اگر خودش قسم بخوره رد کند دعوا را، هیچ. اما اگر نکول کرد یا قسم رد کرد و مدعی قسم خورد که عالم بود و تضییع کرد با تصدیقش حق مرا، باید غرامتشو بده، تمام قیمت خانه رو باید غرامت بده. این بحث بود که گذشت. دیروز به اینجا رسیدی که ظاهر این است که بین علما اتفاق هست بر این که این قول ثالث که تصدیق می کند احدهما را یا هر دو را، قولش معتبر و اختلافی در این اصلا نقل نشده. هر کدام از بزرگان که این مسئله را عنوان می کنند قبول می کنند که اون مصدق قولش معتبر است و اونی که تصدیق به نفعش میشه مصدق و له زلیت حساب میشه. مرحوم شهید در دروس میفرماد، بلی عبارتی دارن که بلی میفرماد به ان زلیت من صدقه و سالس، اونی که صدقه و سالس اون زلیت. به ظرف قاطع تصریح میکنه مرحوم شهید به این صورت، دیگرانم میگن. حالا بحث این است که وجهش چیه؟ چرا به چه جهت اومدن قول این مصدق را، قول این ثالث را که تصدیق میکند احدهما را یا هر دو را، اینو اعتبار براش قائل شدن؟ نگفتن باید ببینیم عادل عادل نیست، به چه لحاظ؟ گفتیم دیروز وجهش اقرار العقلا نیست، چون شرایط او در اینجا نیست، بلکه وجهی که برای این گفتن بعضی از روایاتی است که دلالت بر این دارد که از این روایات صحیح هم هست. از این روایات یه قاعده در آوردن علما، یه قاعده استیاد کردن از این قواعد که من اقر به عین فیده لأحدن فهو له، یه قاعده است. من اقر به عین لأحد به عین فیده، من اقر به عین فیده لأحدن، اقرار کرد این عینی که دست منه مال فلانی است، فهو له، مال او. به چه دلیل این قاعده رو در میاد؟ چند تا روایت. یکی نه دیگه، اقرار العقلا، نه عرض کردم اون شرایطت باید بر علیه باشه، اینجا علیه نیست، اقرار به نفع دیگری است. اقرار العقلا علا انفسهم گفتیم، یکی باید علا باشه به ضرر، توجه فرمودین. اقرار به نفع نافذ نیست، میخواد به نفع خودش اقرار کنه، میخواد به نفع غیر، بگه این مال مال زید است، اعتباری براش قائل نیست. بگه این مال مال منه، اعتبار ندارد، چون به نفعه. باز به ضرر هم اگر به ضرر غیر اعتراف بکند اعتبار نداره، باید به ضرر خودش، علا انفسهم. این دو قید دارن. فقط از این چهار صورت، اقرار به نفع خودش، به نفع غیر، به ضرر خودش، به ضرر غیر، از این چهار صورت یه صورتش این روایت میگه. اونجایی که به ضرر خودش باشد، به ضرر غیر نافذ نیست، به نفعم، چه نفع خودش چه نفع غیر، اقرارش اعتبار نداره. این اقرار از مصادیق اون نیست. من اقر به عین فی یده لأحد، میگه این خانه که دست منه مال فلانی است، میگن فهو والله، این مال مال اوست، بر اساس اقرار این، بر اساس تصدیق این. دلیلش سه تا روایت ذکر میکن. یکی مرسله جمیل در تهذیب مرحوم شیخ اینجور نقل میکنه روایتو: عن الحسین ابن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل، عن بعض اصحابنا. بله؟ بله دو. بله. ما تصرف کاری نداریم، فی یده یعنی در دست اوست، تحت اختیار اوست. نه نه دیگه، ببینید یه وقت، ببینید یه وقت ما میگیم ید را علامت چه میدانیم، اون یه شرایطی داره. اما اینجا فرمود، حالا اینا روایتش هم میخونیم ببینیم چی استفاده میکنه. میگه قاعده ایست از این روایات در آوردن دیگه، حالا از روایت ببینیم چی استفاده میشه. پس روایت حسین ابن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل، عن بعض اصحابنا، عن احدهما علیهما السلام، فی رجل، میگه از نقل میکنه از یکی از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام درباره فی رجل اقر انه قصب رجلا علی جاریته، اقرار کرد این رجل که قصب کرد مردی لا علا جاریته، یعنی جاریه یه مردی رو قصب کرده. حالا به این تعبیر گفته اقر انه قصب رجلا علا جاریته. عبارت مرحوم شیخ اینجور نقل میکنه، مرحوم کلینی در کافی اینجور تعبیر دارد که فی رجل اقر علا نفسهی به انه قصب جاریت رجل، این خیلی روشن تره، اقر على نفسه به انه قصب جاریت رجل. این یه تعبیره که در وسائلم از کافی اینجور آورده. در تهذیب مرحوم شیخ عبارتو اینجور دارد، عبارت روایتو، که قصب رجلا على جاریته، این هم همون معنا رو میده، جاریهی که مردی رو قصب کرده. و قد ولدت الجاریه من القاصب، این قاصب جاریه رو قصب کرده، باش نزدیکی کرده، جاریه هم بچه دار شده. خب این سوال، یه مردی خودش اقرار کرده است که جاریهی فردی رو قصب کرد، ازش هم بچه پیدا کرد، حالا این جاریه و بچهش رو چیکار بکنه؟ قال، امام فرمود ترد الجاریه و ولدها علی المقصوب، جاریه و بچهش رو برگردوند به اون مقصوب. اذا اقر بذلک، اگر خودش اقرار به این مطلب کرد، اقر به این که این جاریه جاری فلانی است، خب بره جاری رو پس بده. اذا اقر بذلک، تو عبارت مرحوم شیخ یه جمله اضافه هم داره، کافی نداره، و اون است که او کانت له بینه، یا خود این اقرار میکند که این جاری جاری فلانی است، ترد الجاریه رد میکند، یا اون صاحب جاریه اون رجل که این جاریهشو غصب کرده بینه اقامه میکند. اذا کانت له بینه، پس به دو صورت یا مالک جاریه بینه اقامه میکند که جاریه جاری منه باید برگردونه، یه وقت خود این اقرار میکند که جاریه مال فلانیست، ترد دل جاریه و ولدوها. توجه فرمودیم. این روایت از نظر سند مرسل است. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در شرح روایت میگه مرسلتون کس صحیح، مرسلایی است که کس صحیح. چرا؟ چون تو سند یکی ابن ابی عمیر هست، یکی جمیل. نقل کردیم حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل، جمیل ابن دراج، هر دوشون از اصحاب اجماع هن. مرسلات ابن ابی عمیر قابل اعتناس مثل مسنده، بنابراین تعبیر میکند که مرسلتون کس صحیح، اعتبار داره سند. پس از نظر سند روایت مثل صحیح هست ولو مرسله. از نظر دلالت اینجا بحث ما این است که یک کسی تصدیق میکند کسی را، یعنی یک کسی میاد ادعا میکند این خانه مال منه، اونم تصدیقش میکند میگه بله این خانه مال اینه، این راست میگه. یه وقت تصدیقه، یه وقت نه، ابتداعا یک کسی خودش میاد اقرار میکند این خانه‌ای که دست منه مال زید است، او ادعایی نکرده. این روایت صورت دوم را میگه که اقر علی نفسه، صورتی که یک کسی ادعا کرده این تصدیقش میکنه این نیست، ولی با ترک استفسال میگیم یفید العموم. این که فرمود یه شخصی رجلی اقر علی نفسه که قصب جاریت رجل، حالا اون رجل اومد ادعا بکند که این جاریه منه، اون وقت این اقرار کرد یا او اصلا نیومده هنوز؟ ترک استفسار. امام نپرسیدن که اون طرف اون رجل اومده ادعا کند یا نه، همینقدر فرمود اذا اقر بذلک باید رد کنه. میخواد اون طرف ادعا کرده باشد و این تصدیقش بکند بله جاری مال اوست، یا ادعا نکرده باشد. پس هر دو را از روایت با ترک استفسال میتونیم استفاده کنیم. میگیم کسی که عینی در ید اوست، جاریه در ید اوست، اقرار میکند که این مال فلان مرد است، اعم از این که اون رجل آمده ادعا کرده این تصدیقش میکنه، میگه راست میگه مال اوست یا نه اون نیومده ادعا کنه، خودش ابتداعا اقرار میکنه، این اقرار رو امام نافذ دانستن، فرمودن فهو الله، باید ترد و باید رد کند جاریه رو به صاحبش. پس این یک روایت. ترک استفسال عرض کردم یفید العموم، میگیم اعم از این که فرمود ترد و ازا اقر، امام در زیرش فرمود ازا اقر بذلک، میزان ملاک قرار دادن به این اقرار، اگر اقرار دارد باید رد کنه، حالا اونم اومده ادعا کند یا نه اطلاق دارد. در زیل اون روایت دارد او کانت لهو بینه، اینم در روایت مرحوم شیخ دارد که شاید از این استفاده شد نزاع هم بوده، یا خود این اقرار میکند او کانت لهو، یعنی برای اون رجل کانت لهو بینه، پس او میاد ادعا میکند بینه هم اقامه میکند، اگر اومد ادعا کرد بینه اقامه کرد ترد دل جاریه، اون بینه نداره این خودش اقرار داره باید ترد دو. بله نه دیگه اون نزاعه، ما دیگه اون نزاعه، ببینید بحث ما در اونجا است که یک کسی تصدیق میکند یک کسی رو. حالا میخواد ببینید دیگه اون نزاع اونا در مدخلیت در این که نداره. اگر کسی اقرار کرد عینی در دست اوست مالکیست باید بهش بده. حالا اونجا هم از این باب نه چون اونا دعوا دارن، نزاع اونا که مدخلیتی ندارن، اقرار این تصدیق این مدخلیت دارن. اینی که تصدیق کرد یکی از اونها را گفت این مالک است، این تصدیق اعتبار دارد. حالا اون نظام میخواد باشد میخواد نباشد. اقر علا نفسه به این که این مال مال فلانیست. ببینید در اونجا که اقرار علا نفس کنه دو جنبه داره. اقرار العقلا علا انفسهم نافذ میگن دو جنبه دارد. یه جنبه این که میگه مال زید است اون اعتبار ندارد، اونی که میگه مال من نیست اعتبار داره. بله باشه مولوز، اما تفکیک میکنن بعض جا چیز نتیجه پیدا میکنن، ثمره داره. اونجا میگن دو جنبه داره. وقتی گفت این مال مال فلانیست لازمش نیست که مال من نیست. این که مال من نیست قبوله. بنابراین اگر یه دفعه دیگه اومد ادعا کرد مال منه نمیپذیریم، میگیم ادعا کرد مال من نیست. اما اونی که میگه مال اوست این اعتبار ندارن. از الان اینجا برای این روایت بینه اونا میگیم اون اقرار العقلا علا انفسهم در این حد تفکیک میکنن، میگن اون مقدارش که علا نفس اون اعتبار دارد.
این اطلاق در علا نفسه چی میخواد؟ همراه با لل دیگری هم باشه یا نباشه؟
بله. کدوم اقرار؟ اقرار العقلا رو میگی؟ نه اقرار العقلا اونو ببینید در جای خودش بحث شده. اون میزانش نیست که علا نفس باشه. هر جا علا نفس است قبوله. اینجا هم که گفتن اقر علا نفسه یعنی گفت مال من نیست. اگر به اعتبار اون روایت بگیریم میگیم این که گفت مال من نیست اعتبار دارد، اما این که مال فلانیست تردد دیگه اون قاعده اینو نمیگرد. اون قاعده میگه مال این نیست، فقط همین. اگر یه جایی اومد دوباره ادعا کرد مال منه پذیرفته نیست، میگیم خودت ادعا کردی مال من نیست. اما این که مال غیر است با اون نمیتونیم اثبات بکنیم. آ دیگه اونو دیگه در جای خودش بپذیرید. اونو در اقرار العقلا اگر اونجا بحث کردیم اونجا باید بگی. اونجا گفتن تفکیک میشه. اونی که علا نفس است پذیرفته است. اینجا غیر اون میگه اقر علا نفسه، خیلی خوب مال خودش نیست. اما این که ترد این اضافه است، این ترد رو این روایت میگه دیگه. اقرار العقلا علا انفسهم اینو نمیگه، این چیزی اضافه مال اینجاست. بنابراین پس اون روایت اقرار العقلا علا انفسهم ازش اقرار اینو میفهمیم که مال خودش نیست. این اقرار اقرار علا نفس است پذیرفته است. اما این که مال فلانی است دیگه اون جنبه اعتباری ندارد با اون قاعده. اضافه ای که این روایت داره یه قاعده دیگه در میاد و این که کسی که اقرار کرد مالی مال فلانی است ترد باید بهش برگردونه. این زائد بر اون مفادی است که اقرار العقلا دارد. فیده همین که ایشون هم فرمودن یعنی در اختیار اوست الان. اگر مثلا اگر این اقرار رو نمی کرد ما به اعتباریت می گفتیم مال اینه، مقرره دیگه. بعد که من اقر علا اینن فیده، الان این شخص اقرار کرد به جاریهی که در یدشه، اگر چنونچه این اقرار نبود بر اساس ید می گفتیم مالک است. اما خودش اقرار کرد مال من نیست، ید خودش از اعتبار انداخت و گفت مال فلانیست، این روایت فرماد ترد و اقرارش معتبره. و این که گفت مال فلانیست فهو له، باید برگردوند مال مردم رو بده دست صاحبش. خب این یک روایت، روایت صحیح هم هست، همون قاعده‌ای که آیون در آوردن که من اقرب عین فی یده لأحد فهو له، از این روایت در میاد. روایت دوم صحیحه، باز اینم صحیح هست، صحیحه سعد ابن سعد عن الرضا علیه السلام قال سألته عن رجل مسافر، از امام راجب شخصی که مسافر بود سوال کردم، حذره الموت، دم احتضار شد، فدفع مالا الى رجل من التجار، یه مالی رو، یه پولی رو، وجهی، نقد، طلا، نقره، درهم و دینار، هرچی، دفع مالا الى رجل من التجار فقال له ان هذا المال لفلان ابن فلان، به این تاجر گفت این مال مال فلانی است، زید ابن عمرو، فلان ابن فلان، لیس لی فیه قلیل ولا کثیر، من در این مال هیچ حقی ندارم، نه کم نه زیاد، ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير. تو یک نقل دارد که ليس له فيه، فرق نمی کند، له هم باشد، یعنی گفت برای خودش، برای او، لی یا له هر دو ضمیرش به خود همون شخص برمیگرده. فدفعه الی، این مال مال فلانی است، من حقی درش ندارم، ادفعه الی یصرفه حیث شاء، هر کارش میخواد بکند، مال اونه بش بده. فمات، همین شخص مسافری که دم احتضار بود این حرفو زد، مالم داد به اون شخص تاجر، فمات ولم یأمر فیه صاحبه الذي جعله له بأمر، گفت این مال مال فلانیست بش بده، اما نگفت دیگه اون چی کارش بکنه، لم یأمر، امر نکرد، دستوری نداد در این مال صاحبه الذي جعله له، اون رفیقش رو که گفت فلان ابن فلان که این مال مال اوست، لم یأمر فیه بأمر، امری نکرد که چیکار بکن، گفت این مال مال اوس بش بده. ولا یدری صاحبه، اون شخصی هم که مال را بش دادند، همون فلان ابن فلان که گفت مال مال اوس بش بده، لا یدری صاحبه، اونم نمیدوند، مال لذی حمله علی ذلک، چی باعث شده است که این گفته این مال مال اوست، این یادش نیست که یه همچه مالی پیش او داشته باشد. لا یدری صاحبه من لذی حمله علی ذلک، کیف یصنع، فعلا این شخص این پولی که اومده دستش چیکارش کنه، کیف یصنع. قال، امام رضا علیه السلام فرمودن یذعه حیث شاء، هر کارش میخواد بکنه، هر جا به نظرش میاد مصرف بکنه. این روایت، اون روایت اول رو آدرسشون هم گفتیم، روایت جمیل، روایت یک از با اون روایت قبلی که خوندیم، روایت یک از باب 61 از ابواب نکاح العبید والاماء جلد 21 وسائل، این چاپای 30 جلدی، جلد 21، روایت 1 از باب 61 از ابواب نکاح العبید والاماء، در تهذیب مگر ملاحظه کنید جلد 8 صفحه 41، این آدرس روایت اولی. این روایت در وسائل، روایت 6 از باب 16 از کتاب الوصایا، جلد 19 همه وسائل، در تهذیبم جلد 9 صفحه 189. اینم باز از نظر سند صحیح هست. عرض کنم که مرحوم شیخ نقل میکنه، مرحوم کلینی نقل میکنه، ظاهرا مرحوم صدوق نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل میگه و مثلها این همین روایت هست صحیحه سعد ابن اسماعیل الاحوص ان ابی قال سألت الرضا علیه السلام. این همین رو به یه نقل دیگر هم در وسائل نقل میکنه. عرض کنم که خب استدلال به این چجور؟ گفتیم یه شخصیست مسافر، حضره الموت، دم مرگش یکی از تجار رو صدا زد، یه مال رو داد بهش، گفت این مال مال فلانیست، فلان ابن فلان، و لیس لی فیه قلیل ولا کثیر، من این حد حقی روش ندارم، مال مال فلانیست، شما به او بده، یا فدفعه الیه یصرفه حیث شاء. اونم برد بهش داد، منتها اون خبر نداشت، از امام پرسه که حالا چیکار بکند. حضرت فرمود عرض کنم که یذعه حیث شاء، یعنی مال مال او، دیگه مالیست مالش هر کجا خود. پس کیفیت استدلال این که یه شخصی اقر علی نفسه به این که این مالی که تو دست منه مال فلانی است و با یه واسطه گفت ادفعه الی، اونم که نمیدونست چی کار بکنه از امام پرسید، امام فرمود یذعه حیث شاء، یعنی مال مال او. پس اعتبار قائل شدن برای این اقرار و این دفع مال و این رو مالک حساب کردن، فرمود یذعه حیث شاء. اینم یک روایت به این کیفیت بهش استدلال میشه. مرحوم مجلسی در مرآت العقول در شرح این حدیثی احتمالی میده، احتمال است، میگه لعل مراد اون شخص که میخواست وصیت، یعنی از باب وصیته، دم مرگ حضره الموت، دلش میخواست یک کسی یک کار خیری براش انجام بده، این پول را داد به این شخص که بده به فلانی و بهش بگو هر کارش میخوای بکن، یعنی در وجوه بر خرج بکن. بعدم که اون اومد از امام پرسید، سوال برای همین جهت بود که اون آقای پولی فرستاده، وصیت کرده، این پول را داده، من چیکارش کنم؟ فرمود به نظر خودت در وجوه خیر خرج بکن. این یه احتمال، توجه فرمونیم که مراد از اونی که ما میخوایم استدلال کنیم نیست، از باب وصیته، وصیت به یه امر خیر، که اون شخصی که حضره الموت دلش میخواست یه شخصی براش یه کار خیری بکنه، به این فلان ابن فلان اعتماد داشت، به اون تاجر پول داد بده به او و بهش بگو که هر کارش میخواد بکنه، یعنی در وجوه خیر خرج کنه. ایشون فرمود احتمال داره از این باب باشه. در ذیل روایت هم یه قرینه برای این هست، همین قرینه که میاد از امام پرسه چیکارش کنم و امام فرمود که یذعه حیث شاء، هر جا میخواد مصرف کنه، یعنی مثلا توجیه کنیم، یعنی در وجوه بر. این یه احتمالیست، قرینه هم داره، ولی خلاف صدر روایته. صدر روایت صریحه، ببینید میگه سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا الى رجل من التجار فقال له ان هذا المال لفلان ابن فلان، این مال مال اوست. خب اگر میخواست وصیت بکنه چه دعایی داشت این حرفو بزنه؟ میگفت این مال رو بده به فلانی، بگو هر جا میخوای خرج کن، قاعدش این بود اینجور بگه. اما این که هذا المال لفلان ابن فلان و لیس لی فیه قلیل ولا کثیر، این مال مال من نیست، هیچ حقی توش ندارم، مال فلانیست. این تقریبا صریح در اینه که مال، عرض کنم که مال فلانیست، مال خودش نیست. این نهاز المال لفلان ملک اوست، بنابراین پس اقرار میکند مالی که در دست خودشه که این مال مال فلانیست. اونم سوال کرد از امام که چیکارش کنه، فرمود یضعه حیث شاء، یعنی مالشه، مال مال اوست، به دستش رسیده، هر کاریش میخواد بکنه. پس اون احتمال ولو یه قرینم در ذیل روایت داره، ولی صدر روایت باش منافات داره. عرض کنم که اینم روایت دوم. روایت سوم باز اونم صحیح هست، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل معه مال مضاربتن، یا معه مال مضاربتن. ابی بصیر میگه از امام صادق سوال کردم، ان رجلن که معه همراه او مالی هست، مال مضاربه است، یعنی یه شخصی به او داده، مال مال اون شخص است، این داره باش کار میکنه، با هم قرارداد مضاربه دارن، پس مال مال خودش نیست، مال مضاربه است، این داره باش کار میکنه، مال مال غیر، کار مال این، نفعی که میبره تقسیم میکنه. فمات، این شخص که مال مضاربه دستش بود مرد، و علیه دینون، علاوه بر این مال مضاربه یه دینی هم داشت، مدیونه. و اوصا، در وقتی که میخواست بمیره وصیت کرد، ان هاذا الذی ترک، این مالی که ازش باقی میموند، لأهل المضاربه، این مثلا پول نقدی که مونده مال اون افرادی است که دادن باش کار بکنه. اوصا ان هاذا الذی ترک لأهل المضاربه، ایجوز ذلک، این جایزه که این یه همچه حرفی بزنه؟ قال نعم، قال نعم اذا کان مصدقا، اگر مصدقه، یعنی متهمش نمیدونند در این ادعا که میکنه. ببینید، پس یه شخصی است داره میخواد فوت بکنه، یه مالی پیشش هست، میگه این مال مال اون افرادی است که دادن من باش کار بکنم، از طرفی مدیونم هست، اگر بمیره این مال که ما ترک میمونه باید تقسیم بکنن، هم به دویان بدن و هم به اون افرادی که مال مضاربه دادن پیشش هست. این اقرار کرد که این پول مال اوناییست که دادن برای مضاربه، دینش بیوجه میمونه، بلا محل میمونه. آیا این درسته این حرفی که زده؟ اگر حرفشو تصدیق کنیم برای طلبکارات یه چیزی نمیمونه، این مدیون هم هست. آیا این حرفشو بپذیریم؟ قال نعم، این که گفت این مالی که در دست منه مال اون اهل مضاربه است، مال اوناست، این قولش اقرار کرد، مالی که در دستش هست اقرار کرد مال فلانی است. قال نعم، این اقرار درسته، باید بدن به اونا، ولو مدیونین سرشون بی کلا میمونه. پس قبول کرد امام. قال نعم اذا کان مصدقا، یه وقت است متهمه، مثلا اون مدیونین، اون داینین، دویان میان میگن آقا این میخواست مال ما رو از بین ببره، بی خود گفته، قبول نداریم حرفشا، اون یه حرفیست. اما اگر آدمیست که روبراییست و تصدیقش میکنن در حرفی که میزنه، متهم نیست، اگر اقرارش اقراریست که در اقرارش و در تصدیقش متهم نیست، اقرار پذیرفته است. اینم یک روایت. بنابراین پس اینم دلالت دارد که اگر کسی مالی در دستش هست اقرار کرد مال فلانیست، فهو والله این مال مال اونهاست. سه تا روایت، هر سه روایت از نظر سند صحیح هست، هر سه تا این قاعده ازش در میاد که همین که علما میگن من ادعا یا من اقر الان من اقر بدین فی یده علی الغیر یا لأحدن اقرار کرد مال شخصی است فهو بلغ. این استیاد کردن از همین روایات این قاعده رو. پس مدرک این که میگیم اگر کسی نزاع بود و این دست ثالثی بود، رفتیم به سراغ ثالث، ثالث تصدیق کرد احدهما را، این تصدیق پذیرفته است و اون احدهما که مصدق لهه ذلیت حساب میشه، این میشه مالک، مال او شد، مالک شد به این اعتبار این تصدیق به جهت این روایات هست. عرض کردم نیازی ما نداریم، ما این تصدیق رو میخوام بگیم اعتبار دار. ببینید نمیخوام، عرض کردم اون خصوصیتی برای اون نزاع نیست. اگر کسی اقرار کرد مالی که دست منه مال فلانیست، این پذیرفته است. حالا یکی از مصادیقش اینجاست، یکی از مصادیقش اینجاست که دو نفر با هم دعوا دارن سر یه مالی، یکی رفتن ازش پرسیدن میگه این مالی که در دست منه مال این آقاست. این از مصادیق اون کلی است. پس یه قاعده کلی در آوردیم که این مورد محل نزاع ما یکی از مصادیق اون است. و صلی الله علیه و سلم.